کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. مثل همیشه میتونید شما دوستان شنونده در برنامه مشارکت داشته باشید و درباره یک اثر مکتوب تاریخی که میشناسید و درباره مشروطه ایران هم هست برای ما صحبت بکنید. 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485 در اختیارتون. امروز هم موضوعات مختلفی در دل برنامه سرزمین من جای داره که یک به یک بهشون خواهیم پرداخت و در این لحظه هم خواهیم بشنویم از زبان جناب آقای محمدعلی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه، درباره همین موضوعات. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنونده‌های محترم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. بله، امروز هم همونطور که شما گفتین چند تا موضوع رو میخواییم بهش نزدیک بشیم و بهش بپردازیم. یکی بحث در واقع موضوع استبداد صغیر و جنبش عدالت خانه و مشروط است که بهش میپردازیم. در یه بخشی هم میخواییم به نسبت عدالت خواهی و تحول خواهی بپردازیم. با آقای مجدی هم همون بحثمون درباره مسجدها رو ادامه خواهیم داد. بخش دیگر هم داریم، از جمله آقای مختاری اصفهانی هم که مثل هر روز به ما میگن که امروز چه وقایع تاریخی رو سرزمین عزیز ما پشت سر گذاشته.
بسیار هم.
بله، و برنامه امروز رو مثل همیشه با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، آغاز میکنیم و با ایشون بحثمون رو ادامه میدیم. آقای مجدی، بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم.
سلامت باشید. متشکرم. دو هفته قبل بحث درباره مسجدها بود و به خصوص به موضوع کاشیکاری مسجدها رسیدیم. نمیدونم حالا امروز قراره که بله. از کاشیکاری کدام دوره و با چه زاویه‌ای وارد بشید؟ بفرمایید، ما میشنویم، بعد اگر سوالی بود حتما خدمتتون عرض می‌کنم.
من یادآوری می‌کنم در واقع اون چه که در دوره ایلخانی یا قبل از ایلخانی دوره سلجوقی داریم که کاشی‌ها یه شکل خاصی داره. مثلا فرض کنید کاشی مربع‌های دوره سلجوقی رو شما اگه یادتون بیاد که مثلا نمونه‌اش در نیشابور هست، در جای دیگه هم همینطور ری و اینها، یک مربع در نظر بگیرید برجسته هست. این کاشی زرین فامه، روش نقاشی شده انگار، مثل میلیاتور. چجوریه اون؟
بله.
این مسیر رو ما وقتی میایم دیگه، خب این برای پر کردن سطح بیرونی بنا که نبوده، بیشتر بخشای داخلی بود و جای خاصی هم استفاده میشده. از دوره ایلخانیه که ما شاهد ترکیب کاشی و میشه بگیم که آجر هستیم با حالا درصد بیشتر کاشی. هی کاشی داره زیادتر میشه، حجم یا در واقع بهتر بگم وسعت و مساحت بیشتری رو داره نسبت به آجر در بر میگیره. بلکه بله. مقایسه کنیم، شما مثلا سردر جورجی رو که در دوره آلبویه در اصفهان هست یا مثلا مسجد جامع نائین رو که نگاه کنید، می‌بینید مثلا تقریبا کاشی وجود نداره.
بله.
خیلی کمه. بیشتر نقش
یعنی دیدگاهو ایلخانیان با خودشون آوردن؟
نه، ایلخانیان نیوردن. در واقع میتونیم بگیم که از زمان سلجوقی هم وجود داشت، ولی از زمان ایلخانی میاد این خورد میشه توی اون هندسه نقوش.
بله.
حتی قبلش هم از مسجد ملک سوزن که در واقع مال قبل از دوره مغول، اونم بررسی که اول قبل در زمان حمله مغول متوقف شد ساختش.
بله.
616. بنابراین می میتونیم بگیم که اونجا هم همین حالت هست. یعنی ما هنوز هنرمندان به اصطلاح شاید میتونیم بگیم که اون وسعت زیاد رو برای و طراحان مساجد و بناهای عام المنفعه وسعت زیاد معقلی هم حالا اصطلاحی که به کار میره ترکیب کاشی و از حضور شما آجر در دور تیموری هم همینطور هست. منتها خب در دور صفویه که ما میبینیم که اینقدر دیگه سطح مساجد کلن دیوارها با کاشی پوشونده میشه و کاشی معرق درست در همین زمان هاست که به وجود اومده. یعنی از دوره قبل از تیموری کاشی معرق یعنی چی؟ یعنی که ما بیاییم یک مثلا سطح کاشی رو که لعاب دادیم یک خط با مثلا یه طرف میکشیم بعد دورشون با تیشه میباریم. اینه پازل، اینه دورچین. خب این خیلی کار سختی هم هست چون بله. یه ذره اشتباه کنی لپر میشه بعد اصلا افتضاح کارو باید بذاری کنار. یعنی بسیار کار تخصصی. همین الان هم استاد کارهایی داریم که اکثرا گمنام هم هستن در این رشته، شاید کمتر شناخته شده باشن. و خلاصه اینه که میایم جلو کاشیکاری دیگه به اون سمت میره که دوباره میره به سمت مربع، یعنی از حالت معرق. چون سرعت کار مهم بوده در دور صفوی. مثلا شما نگاه کنید مسجد جامع اصفهان رو اگه دقت کرده باشین یه بخشایش کاشی مربع. حالا ما به قاجار نپرداختیم، من کاشی دوره قاجار رو میخوام یه اشاره بهش بکنم. تفاوت کاشی دوره قاجار، چون دوره قاجار کمتر معرق ممکنه کار شده باشه، کمتر نه که نشده باشه، ولی سرعت کار کاشیکارا رو به این سمت برد که کاشی مربع کار کنن. یعنی کاشی که بچینن کنار هم نقشاش با هم مثلا پیگیری میشه، دنبال میشه، حالا چه خط باشه چه اسلیمی خطایی باشه، هر چی که باشه، چه نقوش به صورت گرچینی باشه. اونجاست که شما با از زمان مدرسه مادر شاه در دور صفوی این رنگ زرد رو شما میبینید وارد اواخر دور صفوی. این در واقع اون پالت رنگی کاشیکارا میشه و در دوره قاجار این رنگ زرد به اوج میرسه. یه رنگ زرد خاصی هست. بله. خب شما اگه بخواید دوره قاجار رو نگاه کنید بلافاصله از طریق نوع رنگ ها میتونید مشاهده بکنید. خب البته همیشه همینجوری نبوده. بعد خب دوباره بعد وقتی که دوره قاجار تمام میشه ما دوباره بازگشتی داریم مثلا به سبک اصفهان به اون شکلی که بوده. مثلا مسجد شما لرزاده رو نگاه کنید در قم، خب این چقدر متفاوته، باز ما رو به یاد دوره صفوی میندازه. مجددا ما میریم به اون رنگای آبی و سبز و سبزابی و فیروزه‌ای و اینها.
بله.
و اون زردهای کمتر میشه. اینم یک نکته واسه عرض کنم.
درسته. و این کاشی هایی که گفتید که تبدیل به مربع شد، تا چه قدم جلوتر رفتیم انگار بزرگتر هم شد؟ نه برای اینکه برای سهولت کار و سرعت کار بزرگتر هم شد انگار.
ببین ابعاد کاشی خب یک ابعاد مشخصی، ولی مربع یعنی در واقع اون قاعده اصلی یک استاندارد از لحاظ ابعاد کاشی سطحش بزرگ نشدش.
بله.
اون واحدش خب سطح کلی که باش کار میشه عرض کردم مثلا دور صفوی بیشتر میشه. حال دور قاجار هم البته همینطور هستش، شکی درش نیست. بعد دیگه وقتی که ما هرچی میریم جلو بعد در دور پهلوی میبینیم هم بازگشت به سبکای قدیمه، چیز خیلی مثلا خاص جدید و مثلا میگم بدعت خاص یا ابداع مثلا ویژه‌ای شاید به وجود نیامده باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای مجدی.
موفق باشید.
زنده باشید. بدرود.
خدا نگهدار.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
مقام معظم رهبری در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ 25/2/1386 فرمودند از دوران قاجار یکی خیلی از درباریان قاجار و شاهزادگان قاجاری که هم بی سواد بودند، هم دنیا پرست بودند، هم در عین حال با محافل غربی ارتباط داشتند، عامل و وسیله وابستگی نادانسته کشور و فرهنگ ما به غرب شدند و ادعایشان این بود که این پیشرفت و تحول است. در قضیه مشروطه آن خط انگلیسی ماجرای مشروطه، حرفش ترقی خواهی بود، شعارش توسعه و پیشرفت بود. همان کسانی که رهبران مشروطه را نابود کردند، شیخ فضل الله را به دار کشیدند، مرحوم آیت الله بهبهانی را ترور کردند، ستارخان و باقرخان را غیر مستقیم به قتل رساندند و خلع سلاح کردند.
در این لحظه با آقای دکتر عباس علی مظفری گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و درود به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در طول تاریخ زندگی بشر همیشه خردمندان خواهان نظم بخشیدن به آشفتگی ها و در واقع زدودن آشفتگی ها بودند و حالا در باب عدالت تعاریف خیلی زیادی ارائه شده، اما اگر همون تعریف معمولش که در واقع قرار گرفتن هر چیزی در جای خود باشه، میخوام ببینم که خود این چقدر کمک میکنه به تحول خواهی، چون به هر حال برای هر امری، برای هر حرکتی و برای هر پویشی در جامعه نیازمند این هستیم که در جامعه عدالت وجود داشته باشه. حالا نسبتی که عدالت خواهی و تحول خواهی بینشون برقرار میشه رو از زبان شما میخواییم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که اساره به اصطلاح یک حکومت و فلسفه شکل گیری حکومت طبیعتا جلوگیری از ظلم و ناهماهنگی و همچنین رسیدن به عدالته.
بله.
و در حقیقت این انتظار وجود داره در اکثر جوامع که در واقع مسئولان و حکومت به نوعی به سمت عدالت حرکت کنه، حالا به هر میزانی ممکنه برسه یا نرسه، ولی هدفگیری و جهتگیری باید تو این مسیر باشه. حالا
بله.
یه بخشیش به اصطلاح تو حوزه جامعه شناسی هم بحثای زیادی میشه که چرا مثلا در واقع اتفاقات خاصی میفته، ناهنجاری های اتفاق میفته و بعد حالا در اون راستا باید عدالتی اجرا بشه. حالا در مثلا فرض کن عدم رعایت قوانین یه میطلبه که خب در اون راستا حکمی اگه صادر میشه در حقیقت در راستای عدالت باشه. بس قوانین مقررات انواع عقود اینا هر کدومش که در واقع حتی اگه هنجار شکنی بشه، اگه تخلفی صورت بگیره، طبیعتا به اصطلاح این انتظار هست که به عدالت رفتار بشه و ما نگاهمون رو باید با عدالت به عبارتی به نگاه تحولی مبدل بکنیم. در حوزه جامعه شناسی باز عرض کردم مثلا وقتی که فرض کنید اهدافی پیش بینی شده، واقعا روش خیلی هم کار شده، اهدافی مسجل و مسلم هست، افراد برای رسیدن به اون اهداف راه‌های مختلفی رو جستجو میکنن، وقتی که در حقیقت از راه صحیح خودش حرکت بکنن برای رسیدن به یه هدف از وسیله خودش استفاده بکنن، طبیعتا خب اون تعادل اتفاق میفته، عدالت سجای خودش هست و انحرافی ایجاد نمیشه. ولی وقتی که افراد هدفی رو در پیش دارن ولی برای رسیدن به اون هدف از وسایل نامتناسب نامتقارن استفاده میکنن، در حقیقت هم خلاف عدالت و همی که اون تعادل به هم میخورد و اون ناهنجاری اتفاق میفته که طبیعتا مثلا فردی، حالا مثال بزنم، فردی میخواد مثلا پولدار بشه، پولدار شدن، داشتن سرمایه، داشتن مال و املاک و اموال خب خیلی مطلوبه و تو اسلام من نشده، در هیچ دینی من نشده. حالا برای رسیدن به این فرد میاد چیکار میکنه؟ از راه غیر مجاز خودش حرکت میکنه، به جایی که کار و تلاش و زحمت بکشه میاد توی مسیر دیگه قرار میگیره که راه مثلا 100 ساله رو میخواد یه شبه بره. خب طبیعتا اینجا عدالت به هم میخوره، اینجا تعادل به هم میخوره و فرد دچار به عبارتی ناهنجاریایی میشه. حالا توی این وضعیت اولا باید تلاش بکنیم همه به سمت اون تعادل، یعنی هر چیزی رو، هر هدفی رو با وسیله خاص خودش، یعنی اگر مثلا رسیدن به یک سرمایه، سرمایه حلال و درست، خب راهش هم راه درستی باید باشه و در غیر این صورت خب انحراف اتفاق میفته.
بله.
و از طرفی دیگه به نظرم در راستای عدالت و تحول آفرین خب دو تا موضوع بسیار مهم و لازم و ملزوم هم دیگه است.
بله.
حتما تحول باید به عدالت منتهی بشه.
بله.
و عدالت هم تو این مسیر باید قرار بگیره. اگه ما اصلا تحول ایجاد بکنیم که نابرابری ایجاد بکنه، عدالت رو از بین ببره، خب اون تحول یه تحول منطقی نیست. و همین عرض کردم با همین مدل که گفتم خدمت شما، مثل اینکه یه هدف خوبی ما داریم ولی وسیله‌ای داریم طراحی میکنیم برای رسیدن اون که این اون تعادل رو و اون عدالت رو به هم میریزه. مثل اینکه شما فرض کن میخواد عزیزی مثلا مشرف بشه به سفر حج، که الان در روزها به اصطلاح عزیزان زیادی هستن که مشرف شدن، فرض کنی راه مشخص، هدف مشخص، حالا میخواد با یه وسیله سنتی مثلا 500 سال پیش بره، خب معلومه که به مقصد نمیرسه.
بله.
یا به هر حال
به قول شاعر ترسم نرسی به کعبه ی عربی.
بله. ببینید عرضم که این دوتا در واقع تحول خواهی در راستای عدالت باید باشه، برای ترمیم عدالت، برای تحقق عدالت، و عدالت هم باید متناسب با تحول روز باشه. یعنی نمیشه مثلا با مکانیزمای سالها پیش، با وجود رشد جمعیت، با وجود شرایط فعلی جامعه، با وجود فناوری‌های نوینی که الان به اصطلاح در همه دنیا مرسوم است، در حقیقت ما بخوایم به مقصدی برسیم و به حال تحولی برسیم و بعد از اون فناوری‌ها استفاده نکنیم. طبیعتاً لازم و ملزوم هم دیگه هستن و میتونن به اصطلاح عامل کمک به هم دیگه باشن. یعنی
بله.
اون چه در از علم روز، از فناوری‌های روز،
بله،
در واقع حتی قوانین، اصلاح و به اصطلاح بهسازی قوانین میتونه در راستای تحول در حوزه
همینطوره
عدالت باشه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مظفری، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدار،
روزتون بخیر،
سلامت باشید.
چند سالی موضوع حمایت از تولید کننده ایرانی جزء اولویت‌های کشوره. شعار مهار تورم و رشد تولید هم در همین راستا به عنوان نقشه راه سال 1402 انتخاب شد. یکی از مجموعه‌هایی که در کشور وظایف مهمی در زمینه حمایت از تولید داره، سازمان بازرسیه. سازمان بازرسی کل کشور در مسیر کمک به تحقق شعار سال، کارگروه ویژه‌ای رو با هدف رسیدگی به موضوعات مربوط به تولید و برگزاری نشست با صاحب نظران اقتصادی تشکیل داده. یکی از دستاوردهای مهم تشکیل این کارگروه، سازوکاریه که در سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان به آدرس 136.ir ایجاد شده و به همه شکایات‌های مرتبط با حوزه تولید به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌کنه. مراحل رسیدگی به شکایت ها به این صورته که فرد در مرحله اول باید گزینه ارتباط با طرح حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی رو در سامانه شکایات و گزارش های فساد سازمان بازرسی انتخاب کنه تا بتونه شکایت خودش رو ثبت کنه. این درگاه علاوه بر بخش های پذیرش، پالایش، ارجاع و ارتباط با دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری سازمان بازرسی، 31 نماینده در استانهای کشور داره. در فروردین ماه همین امسال بیش از 320 درخواست مرتبط با حمایت از تولید در این درگاه ثبت شده که 221 مورد اون وارد چرخه رسیدگی سازمان بازرسی شده و 99 مورد به مرحله پایانی، یعنی اتمام فرایند رسیدگی و ارائه پاسخ نهایی به متقاضی رسیدن. از سمت دیگه برای تکمیل این سامانه، ربات هوشمند هاتف هم جهت پاسخگویی به تماس‌هایی که با شماره 136 گرفته میشه رونمایی شده. این ربات که مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش گفتاره، با هدف رسیدگی به پرونده‌های بازرسی بدون اتلاف وقت، پیگیری مراحل رسیدگی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت کارها راه‌اندازی شده. تولید کننده های ایرانی عزیز بدونن اگر شکایت یا مشکل خودشون رو به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسونن، موضوع در حد اقل زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیره. قوه قضاییه به صورت کلی در سال 1401 با همین رویکرد تونسته از تعطیلی 3485 کارخونه جلوگیری یا اونا رو احیا کنه. نکته جالب توجه این که با همین کار از بیکاری 242 هزار کارگرم جلوگیری شده. در خدمت مردم بودن و حل مشکلات اونها از ویژگی‌های دوران تحول و تعالی عدلی است.
برای مردم در راه عدالت.
13:20 همچنان همراهتون هستیم با برنامه سرزمین من و هفته قوه قضاییه رو هم گرامی می‌داریم و خدا قوت می‌گیم به همه عزیزان تلاشگر در عرصه قضا و قضاوت. اما موضوع دیگر و مهمان دیگر همراه می‌شیم با آقای مؤمنی.
بله، در این لحظه می‌خوام با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو بکنم. به شما سلام و درود عرض می‌کنم آقای بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده‌های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از قدیم ندیم موقعی که صحبت می‌شد با خیلی از انسان‌های با خدا و انسان‌هایی که مخصوصاً در واقع خیلی روی عقایدشون در واقع پایدار بودن، همیشه میگفتن که مثلا وقتی ما میگفتیم که مثلا روزه گرفتن در تابستان سخته، یا مثلا بعضی کارها رو که میگفتیم، اونها به هر حال میگفتن که انسان باید مثلا در مراحل مختلف آزموده بشه و سختی ها رو تحمل بکنه و در واقع چنین بحثایی مطرح میشد درباره که موضوع حجاب و عفاف، به خصوص هم درباره که فصل تابستان و هم درباره اقلیم های مختلف در کشورمون که با وضعیت آب و هوایی مختلف روبرو هستیم. خب از شما بپرسم، چون واقعا مثلا در همین تابستان این خیلی گرما گزنده است، آیا به نظر شما میشه مثلا تو خود پوشش به طور کلی چه برای آقایان چه برای خانم ها کاری کرد که هم در واقع اون اصول شرعی و دینی رو رعایت بکنیم و همین که واقعا یه مقدار از این گرما رو کم بکنیم، یا اینکه شما مثل اون قدیمی ها میگید که باید تحمل بکنیم؟
بله، خب نکته اولی که اشاره فرمودید آقای مؤمنی عزیز، نکته بسیار مهمی هست. به هر حال ما توی زندگیمون بعضی از جاها مجبوریم سختی هایی رو تحمل کنیم.
بله،
هیچ ورزشکاری رو شما نمیبینید که بخواد به مرحله حرفه‌ای برسه و سختی ها رو تحمل نکرده باشه. و مطمئنن در حوزه امور دینی و فرهنگی هم همینه. امکان نداره که ما بدون این که بخوایم ریاضت‌های دینی رو، که حالا اصطلاح ریاضت‌ها رو که من به کار بردم از باب این که بهتر مشخص بشه، وگرنه خب مطمئناً امور دینی ریاضت بهش نمیگن. ولی به هر حال ریاضت‌ها و سختی‌هایی که در حوزه دین، در حوزه مباحث اعتقادی و فرهنگی وجود داره، اگر اینها رو ما تحمل نکنیم، رعایت نکنیم، نمیتونیم اون اهداف عالیه دینی و معرفتی رو، معنوی رو کسب کنیم.
بله،
در حوزه حجاب و عفاف هم همینه. به هر حال مطمئنن هم قبول دارن که رعایت نکردن حجاب و عفاف خیلی راحته. عدم در واقع عفیف بودن برای یک انسان خیلی راحته. شما میبینید یه نفر میشه لات سر کوچه، هر کار دلش میخواد انجام میده. بله، خب این راحته. اما یه نفری میخواد در واقع یک شخص متین، سنگین، با معرفت و دلسوز جامعه باشه. تو هر محله بالاخره نگاه کنیم از این دست آدم ها وجود داره. بله، آدمایی که اهل معرفتن، آدمایی که اهل خیرخواهی برای دیگران هستن، اما وقتی به سراغشون میریم، این خیرخواه بودنه، این چهره نورانی بودنه، این خدوم بودنه به همین راحتی به دست نیومده. این اشخاص از خیلی از لذت‌های زندگی که شاید ماها میبریم اونا دوری کردن و ایشون این مسیر خوب رو طی کنن.
بله،
حالا ما بعضی از شهرهای ما مثل شهرهای جنوبی کشورمون خب آب و هوای گرمی داره و نکته‌ای که وجود داره، شما ببینید حجاب و عفاف فرقی نمی‌کنه در کشور عزیز ما، در سرزمین حجاز که حالا منشأ پیدایش اسلام و فرهنگ ناب اسلامی هست، در کشورهای دیگه که قبل از اسلام ادیان دیگه بودن، در سراسر دنیا به هر حال این سختی‌ها برای رعایت حجاب و عفاف وجود داره.
بله،
و نمیشه شما بگی ها مثلا خدا گفته حجاب داشته باشید، حالا چون مثلا سرزمین های مثل حجاب، سرزمین هایی که گرمه اونا حجابشون کمتر باشه، جایی که خوش آب و هوا هست حجابشون بیشتر باشه. خیر، این حجاب و عفاف یه دستورالعمل هست و همین رو رعایت میکنن.
بله.
اما یه نکته این وسط وجود داره، عفیف بودن انقدر لذت بخش هست که انسان مؤمن رو به خودش جذب میکنه و این سختی ها برای شیرین میشه. یه ورزشکار باز برای شیرین میشه. یه ورزشکار باز، من مثالم رو توضیح ورزشکار بزنم برای اینکه بهتر مشخصتر میشه، یه کسی که کوه نورده وقتی میخواد بره ارتفاعات رو بره در واقع بهش برسه، حالا اون عزیزانی که اهل کوهنوردی هستند و مثلا قله دماوند رو رفتن، از یه ارتفاع به بالا دیگه بوی گوگرده، یعنی نفس کشیدن سخته، یا تو آب و هوای برفی برف و یخبندانهای عجیبی است که این ورزشکارانی که کوهنوردی میرن به شدت سختی میکشن. اما انقدر این سختی براشون شیرین میشه، انقدر این در واقع رفتن به سمت قله براشون شیرین و جذاب هست که این سختی ها میشه جزء لذت های خاطره ای که وقتی میخوان برای ما تعریف کنن. مطمئنن در حوزه دین، در حوزه فرهنگ، سختی های حجاب و عفاف هم انقدر لذت بخش میشه که آدمی که اهل عفت مداری هست این سختی ها رو به جان و دل میخره و وقتی لبخند رضایت خدا رو میبینه از این لبخند رضایت او هم لذت میبره و واقعا دین و فرهنگ رفتن به سمتش هرچی بیشتر بدی لذت زندگی و معنویت هم مطمئنا بیشتر.
بله، و البته در طول تاریخ هم ما در واقع هوشمندی خاص خودمون رو هم داشتیم که در مناطق گوناگون از اون آن چیزهایی که در اختیار داشتیم، مثلا نوع لباسمون رو جوری طراحی کردیم یا مثلا نوع جنس اون پارچه‌ها رو جوری استفاده کردیم که بتونیم تاب‌آوری بکنیم مثلا در گرمای جنوب کشور یا در نقاط دیگر. به هر حال این هوشمندی رو هم ما داشتیم که به قول شما هم عفت رو حفظ بکنیم، اخلاق رو نگه داریم و هم در این حال بله بتونیم با اقلیمی که درش زندگی می‌کنیم هم بتونیم کنار بیایم و درش زندگی بکنیم. سپاسگزارم ازتون.
زنده باشید، ممنون از شما و شنونده خوبمون هستم. التماس دعا یا علی.
سلامت باشین، خدا حافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
خب اما بریم به سراغ موضوع دیگر در دل برنامه سرزمین من و اون هم قیام شیخ محمد خیابانی است. شیخ محمد خیابانی پسر حاج عبدالحمید از بازرگانان خامنه تبریز سال 1297 هجری قمری برابر با 1880 میلادی دیده به جهان گشود. در جوانی هم در کار تجارت به پدر کمک می کرد و هم در جلسات دروس قدیمه شرکت می جست. تحصیلاتش به حدی رسید که ضمن این که پیش نمازی یکی از مساجد تبریز را به عهده داشت، به تدریس در مدرسه طالبیه نیز پرداخت. او پس از کودتای محمد علی شاه و دوران استبداد صغیر به مشروطه خواهان تبریز پیوست و با سقوط شاه به عنوان نماینده مردم تبریز در مجلس دوم برگزیده شد. در مجلس در جناح دموکرات قرار گرفت. در جریان التیماتوم روس به ایران در آذر 1290 با ایراد نطق‌های شدید اللحنی در مخالفت با آن نقش برجسته‌ای ایفا کرد.